اگر هستی را تشبیه به یک نخ بی ابتدا و بی انتها کنیم، وضع ما چنان است که گویی زندگی من در مثلا طول یک متر از این نخ جریان و نوسان دارد. این یک متر یعنی همان خواستها و چیزهای معینی که مقایسه بر ذهن ما تحمیل کرده است و در طریق عرضه یک هستی نمایشی که مقایسه یکی از ابزارهای ضروری آن است، زیستن در آن محدوده یک متری امریس اجتناب ناپذیر. ذهن در طریق انطباق نمایشی نظر به آخرین وضعیت‌ها و شرایط برنهاده در مقابل خود دارد و آخرین وضعیت‌ها یعنی همین خواسته ها. من باید با تو و به وسیله معیارهای این زمانه در داد و ستت دوستی یا خصومت باشم. باید بهتر از تو شعر بگویم. هنگامی هم که میکوشم تو از حافظ بهتر بگویم، تو مطرحی. حافظ فقط الگوست و یکی از مؤثرترین راه‌های کمک به آمادگی زمینه رهایی، خارج کردن ذهن از همین یک شناسی و خاصه‌نگری است. اگر ذهن تو از چارچوب این زمان و مکان و الگوهای خاص و متعین کننده خارج بشود، از وابستگی و تعلق خارج شده است. در آن صورت وقتی عمویت فوت می کند، احساس خود به خودیت چنان است که عمویی، مردی یا حتی موجودی عام 1,000,000 سال پیش از صحنه حیات حذف شده است. احساست عموی من مرد نیست. احساست در رابطه با رنجهای این موجودی که من نامیده می شود، چنان است که موجودی از میلیاردها میلیارد موجود در رنج است. اگر جامعه از طریق مقایسه ذهن تو را در بنز من گیر نداده بود، مجال اندیشیدن به شکم گرسنه آن بچه آفریقایی را هم داشتی، نه اینکه فقط به بنز من خیره شده باشی. یکی از نتایج مخرب مقایسه و خواسته‌نگری این است که هر فرد، فرد دیگر، گروه دیگر، مکتب و طبقه خاص یا حادثه و چیزهای خاصی را مسبب رنج‌های خود تصور می‌کند و نتیجتاً لبه تیز خشم و نفرتش متوجه آن خاص‌ها می‌شود. ولی اگر انسان از خاص‌ها بیرون می‌شد و سعی صدر پیدا می‌کرد، می‌دید که رنج، ناتوانی و مسائل او سرنوشت تاریخی و اجتناب ناپذیر همه انسان‌ها بوده است در طریق انطباق و صیانت. می دید که یک عامل، یک حادثه، یک گروه یا یک مکتب خاص مسبب آن نبوده است و در آن صورت نسبت به نوع انسان همدردی پیدا می کرد، نه خشم و نفرت و خصومت. به اصطلاح جمع‌بندی کنیم. در طریق آگاهی تا اینجا پیش آمده ایم که می دانیم آخرین مسئله حاکم بر ذهن فشار نیرومند اتوریته است در ابعادی گسترده و آنچه می تواند این فشار را از ذهن بردارد، آگاهی عمیق نسبت به ناروایی، زیانبار بودن و فقدان اعتبار واقعی القاعات تحمیلی اتوریته است. هنگامی که فشار اتوریته ها از ذهن حذف بشود، فطرت پاک آدمی مثل شعله‌ای از زیر خاکستر یک مقدار لفظ، تصویر، سمبول و تعبیرهای بی محتوا زبانه می کشد. در آن صورت است که به تعبیر قرآن یک انسان فاسق و مسخ تبدیل به یک انسان پاک، متقی و خردمند گشته است. اما مسئله و مانعی که در این طریق وجود دارد همکاری ندانسته ذهن است با اتوریته ها و این همکاری ندانسته به چند علت است. اولاً وسعت تأثیر و عملکرد اتوریته ها است بر تمام ابعاد هستی انسان، آن هم یک تأثیر غیر صریح، مرموز و زیرکانه. تو ممکن است در چند زمینه محدود متوجه ناروایی و زیانبار بودن اتوریته ها بشوی، ولی در صدها مورد دیگر اسیر فشار آنهایی بی آنکه خودت بدانی. و چون نمیدانی فشار آنها را خود به خود و ندانسته میپذیری و با آنها همکاری میکنی. ثانیاً در جریان درگیری به آن رابطه نمایشی، اتوریته ها خصوصیاتی را بر ذهن تحمیل کرده اند که اکنون آن خصوصیات مهمترین مانع ذهن برای آگاهی است. مثلا خصوصیت توصیف مندی که مخربترین خصوصیت تحمیل شده بر ذهن است، اکنون آگاهی تو تا این حد رشد کرده است که می دانی آن حاله مقدس و پرحرمتی که با نام اخلاق یا هر چیز دیگر اطراف تاکتیک های دفاعی هستی را گرفته یک تقدس کاذب است و در حقیقت خود تاکتیک و شیوه ابداعی دیگری است به منظور حفظ آن هستی. ولی با وجود این آگاهی، خصوصیت توصیف مندی ذهن نمی گذارد که آگاهی از قشر و پوسته آن حاله بگذرد و به درون آن رخنه کند. هرگاه ذهن توصیف مندی و ماندن در سطح الفاظ، علایم و تصاویر را از خود حذف کند و نتیجتاً از پوشش آن حاله بگذرد و به درون آن نگاه کند، با تعجب و حیرانی می‌بیند درون آن تهی است، چیزی نیست، مثل یک صدف خالی است و در این تجربه در می‌یابد، یعنی می‌بیند که تمام ماجرای هستی بازی ذهن با خود آن حاله بوده است، در می‌یابد که خود با آن حاله یک چیز است و این دو با حرکت خود ذهن یک چیز است. سوال: یک ذهن فیکسه و محصور در الگوها و قالب‌های زمان و مکان خاص قاعدتاً نباید از چهارچوب معیارها و الگوهای همان زمان و مکان فراتر رود. چنین ذهنی باید فقط تکرار کننده و کپی بردار باشد. نباید هیچ چیز بدی و نو، چیزی که خارج از معیارهای خاص زمان و مکان است، بیافریند. حال آنکه واقعیت نشان می‌دهد که ذهن بسیاری از انسان‌ها فراسوی زمان و مکان می‌رود، ابداع شعر نو، سبک نقاشی کوبیسم و بسیاری ابداعات دیگر را می‌توان مثال زد. جواب: اینها را نمی توان از بعد خلاقیت ذهن و حرکت بدی آن نگاه کرد. اینها علتهای دیگری دارد. ذهن وقتی از آن هستی پوک، متعفن و بوی ناگرفته و از تکرار آن در خود احساس ملالت و بیروحی و فقر درونی می کند و به سطوح می آید و حالت طغیان در خود پیدا می کند، ناچار به جستجوی چاره آن فقر و ملالت ناشی از تکرار می افتد. در این چاره جویی به صورتها و قالبهای نو دست می یابد، ولی این نوها را همان ابزار کهنه پیدا کرده. این نوها نیز ریشه در همان هستی کهنه دارند و تا وقتی خود حاکم است، احساس ملالت و فقر و تهی و میل فرار از آن یک امر اجتناب ناپذیر و همیشگی خواهد بود. از سموم نفس چون با علتی، هرچه گیری تو مرض را آلتی. سموم نفس خصوصیات آن از قبیل ملالت و احساس تهوع ناشی از تکرار است و تا این خصوصیات هست، وجود تو یک وجود بیمار است و با این بیماری و خصوصیات آن هرچه بگیری یک بیماری است، آلت مرض است. ور بگیری نکته‌ای بکر و لطیف، بعد درکت گشت بی ذوق و کثیف. تا وقتی ظرف هستی تو پر از آب کثیف و متعفن است، هر آب پاک و لطیفی هم که وارد آن بشود، بلادرنگ در کثافت آن ادغام می‌گردد و رنگ و بوی متعفن بی ذوق و پرملالت همان هستی را پیدا می کند. چیز دیگر تازه و نو گفتگیر، باز فردا زان شوی سیر و نفیر. می بینید که مطلب چقدر واضح و بی نیاز از توضیح است. دفع علت کن چون علت خو شود، هر حدیث کهنه پیشت نو شود. هستی یک بیماری است، یک علت است. وقتی آن را دفع کردی، حتی کهنه های زندگی را نو به نو دریافت خواهی کرد. خود خلاقیت و دید نو را از ذهن می گیرد و زیرکی و مهارت در بازی‌های لفظی و توصیفی را به جای آن می‌نشاند. و چون ما خود یک هستی توصیفمند و لفظ پسند داریم، مجذوب بازی‌های توصیفی می‌شویم و آنها را به حساب بدی و نو می‌گذاریم. سوال: آیا هر نوع اتوریته مطلقاً مخرب است، حتی در زمینه دانش؟ جواب: بارها توضیح دادیم که دانش آموختن را با دید اتوریتگی نگاه مکن. اتوریتگی به این جریان میگوییم که در سن تأثیر پذیری مادرم به من گفته است بی ارزه. این تصویر در ذهن من ثبت شده و اکنون رفتارم تحت تأثیر آن تصویر است. در این صورت وضع چنان است که هم اکنون تعبیر مادرم در ذهن من نشسته و نه تنها هستی روانی مرا ساخته، نه تنها به جای من می اندیشد، بلکه حتی به جای من عمل می کند. تصمیم عمل با اوست. سرنخ عمل من به قضاوت و خواسته و طلب او وصل است. منتها با عملگی من، با انرژی من، و این فاجعه آمیزترین شکل اسارت است. در پاسخ کسانی که می گویند در صورت نفی اتوریته روابط اجتماعی و اخلاق گرفتار هرج و مرج می شود، باید این نکته را یادآوری کنیم که ما هر نوع اتوریته را نفی نمی کنیم، بلکه جنبه های نابخردانه و مخرب آنها را نفی می کنیم. اگر کسی تو را به راهی معصیت آمیز، منحرف، ناسواب و تباه کننده توصیه و تشویق کند، آیا تو باید تسلیم او بشوی؟ و اگر قبلاً تسلیم شده ای، نباید علیه آن طغیان کنی؟ ما چیزی بیشتر از این نمیگوییم. سوال: شما توصیفمندی را یکی از نشانه‌های یک ذهن بیمار و وسیله برای عرضه یک هستی نمایشی معرفی می‌کنید. آیا هر توصیفی چنین است؟ اگر توصیف هنرمندانه و زیبا باشد، خواه توصیف یک پدیده برونی یا یک حالت و احساس روانی، ما چه کار داریم به اینکه تجلی چگونه ذهنی است؟ برای مثال شعر حافظ را در زمینه وصف حالات روانی یا ابعاد دیگر زندگی در نظر بگیریم. جواب: قبل از پاسخ اصل سوال، بگذارید باز هم قدری در باب اتوریته صحبت کنیم. منظور ما از اتوریته مجموعه پیرایه‌هایی است که در اطراف یک واقعیت ایجاد می‌شود و ذهن را تحت تأثیر و فشار ارزش، تجلیل و قداست آن پیرایه‌ها قرار می‌دهد. این پیرایه‌ها با گستردگی عجیب و به صورت‌های صریح و غیر صریح و در شکل‌های مختلف واقعیت هر چیز را در خود می‌گیرند، تشکیل یک پوشش نامری را بر روی آن می‌دهند و مانع می‌گردند که ذهن در ارتباط مستقیم با خود واقعیت قرار گیرد. مثلا حافظ می‌گوید تو خود حجاب خودی، یا میگوید سوداگران عالم پندار را بگوی سرمایه کم کنید که سود و زیان یکی است. در این اشارات یک معنا و محتوای روانی نهفته است. حال آیا تجلیل تو از حافظ به خاطر درک مستقیم معانی عمیق و پرمحتوای نهفته در این اشارات است، یا حاله موهومی از این چیزها نیز در دید و قضاوت تو از حافظ مدخلیت دارد؟ 700 سال قدمت. اشعار او به تمام زبانها ترجمه شده است و همه اندیشمندان جهان حافظ را می شناسند. کتاب حافظ در هر خانه ای هست و با آن فال می گیرند. کنیه او لسان الغیب است. بهتر از او کسی نگفته و نخواهد گفت. و انواع چیزهای دیگر که ارتباطی با واقعیت ندارد. ما میگوییم زواید و پیرایه‌های هر چیز را از آن بتکان، آنچه میماند واقعیت است و تنها ارتباط مفید و صحیح ارتباط با واقعیت است، نه ارتباطی که در آن اصل واقعیت در پوشش و حاله پیرایه‌های اطراف آن پنهان مانده است و پنهان و ناشناخته خواهد ماند. علت این که ما بر دید واقع نگر که با مادی نگر متفاوت است تکیه می کنیم، این است که مؤثرترین طریق تکاندن زواید و پیرایه هاست. مثلا تو 700 سال قدمت اولین و آخرین غزل سرای همه اعصار و غیره را فراموش کن. حتی الفاظ تو خود حجاب خودی را کنار بگذار و واقعیت، حالت، کیفیت، فعل و انفعال یا پدیده را در خود نگاه کن که تشکیل آن دو خود را می دهد. فایدت و اصالت دید و نگریشی که واقعیت و ما به ازای آن دو خود را با چشم دل می بیند و اصلا نمی داند چه کسی آن را گفته، به مراتب بیش از کسی است که فقط به تجلیل و ستایش بر اساس 700 سال و بهترین غزل سرای اعصار و غیره می پردازد. و باید توجه داشته باشیم که هر قدر این زاید تکانی عمومی گسترده تر باشد، دید ما نسبت به واقعیت خودمان نیز دقیق تر می شود. و این زایده یا پیرای تکانی یکی از مؤثرترین راه های خارج کردن ذهن از مسئله خواستنگری است. آنچه ذهن ما را در زمان و مکان و قالب‌ها و الگوهای خاص نگه داشته و بدبختی مقایسه را بر آن تحمیل می کند، همین پیرایی ها و زواید است، نه واقعیت ها. واقعیت تو همانند واقعیت مردی ناشناس است که همکنون در نقطه دوری از این کره خاکی زندگی می کند و من کار و درگیری و مقایسه‌ای با او ندارم، همان گونه که می توانم با تو نداشته باشم. چیزی که ذهن مرا در تو گیر داده و درگیر مقایسه و رقابت و مسابقه با تو نموده پیرایه های توست. من با عنوان اجتماعی و شهرت تو است که درگیر مسابقه و مقایسه ام، نه با واقعیت عریان انسانی تو. تو زواید هر چیز، هر انسان، هر پدیده، هر نوشته یا گفته و هر چرا که در ارتباط با آن قرار میگیری از آن بستان، چیزها را از آنچه که در ذات آنها نیست عریان کن و آنگاه به آن بنگر. شهرت و اعتبار و برچسبی که به حرفه من خورده است، کنیه من به عنوان عارف صمدانی، ثروت یا فقر من، لباس مجلل یا ژنده من، اینکه از فامیل قجر یا حبیب کناسم، جز ذات من نیست. حال آنکه تو مرا به آنها مینگری، تو به جای من حاله مرا مینگری، مجموعه این حاله را که بسیار گسترده است از من یا در حقیقت از ذهن و دید خودت بسکان. هر قدر این حال تکانی وسیع تر باشد، تو هم ارتباط مستقیم تر و نزدیک تری با واقعیت من پیدا می کنی و هم این که به طور کلی شعاع نگرشت گسترده تر می شود. آن یک متر نخ وسیع تر می شود و هنگامی که ذهنت به طور مطلق از تعینات آزاد گردد، آن نخ نامتناهی خواهد بود. یکی از خصوصیات کلی آن هستی توصیفی این است که همه چیز را در شکل ستایش یا عکس آن بر ما عرضه می کند، در شکل قبول و رد عرضه می کند و این قبول و رد یا تجلیل و تقبیح مربوط به واقعیت چیزها نیست، بلکه مربوط به تعبیر و ارزش یا بی ارزشی قراردادی آنهاست. و علت این امر آن است که بنیان خود آن هستی، هستی که بر مسند قضاوت نشسته است، بر تجلیل یا تقبیح است، بر حقیر در مقابل متشخص است. بپردازیم به پاسخ سؤال شما. اولا بی خود حافظ را با ماهیت اعلی حضرت همایونی فرموندند بر سر من مکوب. میگوییم لفظ و کلام که خداوند استعداد آن را در انسان نهاده است، در طریق تکامل دانش‌های واقعی و به منظور سهولت رابطه ایجاد شده است. لفظ وسیله ابلاغ یک پیام، یک منظور و یک موضوع است، ولی همین وسیله اگر بدون ضرورت به کار گرفته شود مخرب است. شما به توصیف زیبایی یا یک حالت درونی اشاره کردید. حال در همین مثال ها بگویید توصیف، لفظ و کلام وسیله ابلاغ چه چیز است؟ من حالت عشق، اندوه یا هر حالتی را که هست در خودم حس می کنم. غروب خورشید را نگاه می کنم بی آن که حتی لازم باشد به خودم یا دیگری بگویم چه زیباست. زیرا به محض این که کلمه زیبا بر ذهن من خطور کند، ذهن الگومند شده است. خورشید را با یک الگوی زیبایی از قبل نشسته در ذهن می نگرد و ذهن در آن منظره آن الگو را می بیند. بگذار آنچه هست باشد، بگذار حالت من بدون توصیف بماند. چه اشکالی در این هست؟ سوال. ولی یک هنرمند زیبایی خورشید را طور دیگر می بیند. جواب. بگذار برای خودش ببیند. برای من همون طوری دیگر می شود الگوی نگرش. سوال. از محتوای مطالبی که شما می گویید این معنا برمی آید که تمام چیزهای رایج اجتماعی، شعر و ادبیات و موسیقی و هنر و خیلی چیزهای دیگر زاید است و نباید باشد. این طور نیست؟ جواب. به یک معنا نه و به یک معنا بله. در این رابطه حرف ما کلی است. اگر خواستگاه چیزها هر چه هست نفس باشد، کمترین خیر، اصالت، زیبایی و فایدتی در آن نیست. نفس یک شر مطلق است. بنابراین هر چه از آن صادر شود یا در رابطه با آن و از تجلیات آن باشد، یک شر مطلق است. در این زمینه که توجه به آن بسیار آگاه کننده است، مولوی داستانی دارد. سوای این که میگوید خانه را من روفتم از نیک و بد، که در محتوای آن شر مطلق بودن نفس مطرح است، سوای این که میگوید گر سر مویی ز وصفش باقی است، او سمایی نیست، او آفاقی است. پاورقی میگوید حتی اگر سر موی ذهنت اسیر توصیف باشد، پاک و سمایی نیستی. پایان پاورقی. داستانی پرمعنا دارد. مجادله طولانی بین ابلیس که سمبل نفس است و معاویه نامی در جریان است. طولانی شدن داستان هم به خاطر سماجت و تلاش ابلیس است برای این که عمل خود را به حساب خیرخواهی بگذارد. نفس من و تو هم مدام در همین تلاش است. ولی معاویه که نسبت به فساد و بدخواهی مطلق ابلیس یقین دارد، تسلیم حجت‌ها و استدلال‌های او نمی‌شود. داستان از این قرار است. صبح نزدیک به طلوع است. معاویه هنوز خواب است و می‌رود که نمازش قضا بشود. ابلیس او را بیدار می‌کند و خودش در گوشه‌ای تاریک و روشن پنهان می‌گردد. با اشاره به این که ابلیس در تاریک و روشن پنهان است، می‌خواهد این معنا را برساند که کارهای نفس زیرکانه، غیر صریح و مرموز است. ولی معاویه که مولوی او را مردی با حقیقت معرفی می‌کند، نظر بصیرت دارد و بنابراین ابلیس نفس را در تاریک و روشن نیز می‌بیند و تشخیص می‌دهد. مچش را می‌گیرد و می‌پرسد برای چه مرا بیدار کردی؟ ابلیس ادعا می کند که با نیت خیر بیدارت کردم. دیدم وقت صلات است و تو هنوز خوابی. معاویه می گوید من این را از تو باور نمی کنم. ابلیس بودن و نیت خیر داشتن با هم جور در نمی آید. ابلیس شروع می کند به حجت آوردن که اگرچه من از درگاه حق و از خیر و پاکی و زیبایی رانده شدم، ولی اول فرشته بودم و بنابراین هنوز اثری از خیر و پاکی در من هست و این دقیقا ادعای نفس است در کارهای خود. معاویه می گوید اینها حرف و استدلال زیرکانه مخصوص توی ابلیس است. محال است از تو عمل خیر صادر بشود. محال است کسی را صمیمانه به راه خیر و راستی هدایت کنی. معرفتهای تو چون بانگ صفیر، بانگ مرغانت کمین مرغ گیر. معرفت تو ابزار فریب است، مثل کسی که ادای آواز مرغ را در می آورد به نیت صید مرغ. ولی ابلیس زیر بار اعتراف نمی رود و می گوید گر تو را بیدار کردم بهر دین، خوی اصل من همین است و همین. معاویه که از پس مکرها و فسونها و حجتهای ظاهرن مقبول و موجه ابلیس نفس بر نمی آید و ممکن است فریب حجتهای او را بخورد، به خدا پناه می برد و از او استعانت می طلبد. شاید یکی از معانی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم این باشد که خدایا پناه بر تو می برم از مکر و فسون نفس. معاویه می گوید خدایا من به حجت بر نیایم به ابلیس، ممکن است با دلیل و برهان مرا اغوا کند، کاری که نفس برای حفظ خود می کند و ما بی خبریم. پس ای خدا فریاد ما رس زین عدو. می بینیم که هر جا پای نفس در کار است، حتی مرد حق از فسون و مکر آن به خدا پناه می برد، به خدا توکل می کند و این صعوبت مبارزه و مجاهدت با نفس را می رساند. ولی مردی که متقی است و نمی خواهد از راه حقیقت منحرف گردد، مردی که به مکر نفس یقین دارد، آنقدر پافشاری می کند و او را در تنگنا قرار می دهد که سرانجام وادار به اعترافش کند. ابلیس اینطور اعتراف می کند: با شناختی که من از تو دارم، هرگاه از خواب بیدارت نمی کردم و نمازت قضا می شد، چنان آهی از سر صدق و سوز و حسرت بر می کشیدی که ثواب آن به صد نماز می ارزید. و معاویه می گوید: پس تو در خیرم از آن می خواندی که مرا از خیر بهتر راندی؟ مولوی می خواهد نتیجه بگیرد که حتی در موردی که از نفس یک عمل خیر صادر می شود، برای محروم کردن انسان از یک خیر بزرگتر است و مطلقاً حسن نیت ندارد. حتی زمانی که نفس ما را به جستجوی لذت وامی دارد، چنان جستجوی عین محرومیت ما از یک مسرت عمیق و درون ریشه است. آن لذت عین اسارت است. پس هرچه از نفس صادر بشود و رواج پیدا کند، یک رواج مخرب است. و برای این که فقط به اتوریته مولوی استناد نکرده باشیم، بیاییم خودمان مستقیماً ماهیت چیزهای رایج اجتماعی را نگاه کنیم. البته منظورم این نیست که همه چیزها را مورد به مورد بررسی کنیم و توضیح بدهیم. ما باید به یک اصل توجه کنیم و نگرش و رفتارمان بر مبنای آن باشد. آن اصل خرد و فایدت است، نه فایده شخصی بلکه فایده فی نفسه. چیزی را که من ابداع می کنم یا مشغول به آن و در رابطه با آن هستم، فی نفسه باید مبتنی بر خرد و فایدت باشد. و یکی از شرایطی که برای مفید و خردمندانه بودن باید رعایت بشود، تناسب بین چالش و پاسخ است. وقتی من در مقابل سرما قرار دارم، پاسخ متناسب پوشیدن لباس ضخیم است. پاسخ را اهمیت موضوع تعیین می کند. اگر بچه من هم مریض است و هم احتیاج به کفش دارد، بردن او به دکتر واکنش متناسب با وضعیت موجود است. حال به نظر شما در دنیای امروز و در تمام جوامع وخامت آمیزترین مسئله‌ای که در مقابل انسان قرار دارد چه مسئله است؟ آیا مسئله خود نیست؟ با توضیحاتی که درباره وخامت‌های عظیم خود داده ایم، کاملاً بدیهی و طبیعی است که پاسخ مثبت باشد. یعنی فاجعه آمیزترین مسئله انسان مسئله خود است. خب، پاسخ و واکنش مفید و متناسب با چالش یا مسئله خود چه واکنشی است؟ اگر من و میلیون‌ها انسان دیگر داریم در مرداب متعفن و پررنج و ادوار خود دست و پا می‌زنیم، کار متناسب و مفید تو با این مسئله چیست؟ این است که به ما کمک کنی تا از مرداب خارج بشویم. مثلا چوبی به سوی ما دراز کنی تا دستمان را به آن بگیریم و خارج بشویم. یا اگر خود ما از زیستن در مرداب خود بی خبریم، ما را متوجه وخامت زیستن در مرداب نمایی. اگر تو خود درون مردابی، بر تو حرجی نیست. اگر تو اسارت مرا در مرداب خود نمی بینی، باز هم بر تو حرجی نیست. ولی اگر می‌بینی و معزاله کنار مرداب نشسته‌ای، به نیزدن یا شعر گفتن درباره زیبایی، کار تو نابخردانه و بی‌تناسب با چالش است. من کاری به حافظ و غیر حافظ ندارم، کاری به شعر، موسیقی، نقاشی، هنرپیشگی، مجسمه سازی و صدها اشتغال دیگر ندارم. میگویم همان گونه که همه ما انسانها در گردش چرخهای این ماشین مخرب نقش و سهم داریم، در کمک به توقف آن نیز مسئولیت داریم. میگوییم آیا کار توی انسان انتلکتول و مدعی نجات بشریت هر کاری میخواهد باشد، ماهیت چوب و ترکه‌ای را دارد که به سوی من مردابی دراز کرده ای؟ آیا ماهیت فریادی را دارد برای بیدار کردن من و برخواستن و خارج شدن من از مرداب؟ یا ماهیت لالایی را دارد که کمک میکند به تداوم خواب من در مرداب؟ یا حتی حکم لگدی را دارد که مرا بیشتر در مرداب فرو میبرد؟ انسانی که تمام وجود و همتش را در کار رهایی انسان از مرداب خود نمیگذارد، قطعاً به خاطر آن است که خود از به خواب رفته های درون مرداب است، مشغول به بازی در آن است و بنابراین نمیتواند ضرورت رهایی از آن را درک کند. کسی که خود درون مرداب است، هم خودش معتاد به گل خاری است، هم خودش بدلی ساز است و هم جز با گل با چیز دیگری آشنا نیست تا آن را به دیگری عرضه کند. گل را ممکن است به لفافه این هنر است، این تجلی دل است، این تجلی رقیق‌ترین احساسات بشری است و غیره بپوشاند و بیاراید، ولی ماهیت آن چیزی جز گل نمیتواند باشد. توصیف مندی ذهن یک بیماری است و ذهن من اسیر توصیف مندی است، زیرا بنیان هستی هم بر توصیف است. پس من توصیف پسندم، تو هم اگر از مردابیانی، لاجرم قضایای زندگی را در شکل توصیف بر من عرضه خواهی کرد و در معرض قضاوت و خرید من قرار خواهی داد. سوال: آیا نوعی از شعر یا موسیقی یا هر هنر دیگر نمیتواند نقش همان ترکه یا فریاد بیدار شو را داشته باشد؟ جواب: سوالت از من چیست؟ این شبه سوال است. من هیچ چیز را نفی نکردم، فقط درباره اصولی صحبت میکنم. مگر بارها نگفتم که شعر مثلا مولوی خشک الفاظ نیست، بلکه ماهیت ترکه یا فریاد را دارد و از فریاد گذشته ماهیت نعره را دارد. این مربوط به من و تو است که هوشیار باشیم و لالایی را از فریاد بیدار شد تمیز بدهیم. و البته یک بعد اساسی مسئله این واقعیت است که خود ما هم چندان اشتیاقی به بیدار شدن نداریم. ما استمرار خواب در مردار را به بیداری و خروج از آن ترجیح می دهیم، ولی لالایی تو تحت عنوان این که دارم بیدارت می کنم نیز کمک به تداوم خواب من می کند. چند وقت یک بار یک کتاب عرفانی، یک مکتب و سیستم خودشناسی وارد بازار می شود و ما انسانهای تجلیلمند و ستایشگر قبل از هر چیز بهبه من بلند می شود. آن مکتب و کتاب کیفیت نان داغ، تنور داغ را پیدا می کند و همه به هم می گوییم دیده ای کارهای دونخان، کریشنامورتی، زندگی با عشق چه زیباست و غیره چقدر عمیق است. ببینید، من سرماخوردگی داشتم، یک آسپیرین خوردم و سرماخوردگیم خوب شد. حالا بر اساس این تجربه میگویم به 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 آسپیرین برای سرماخوردگی. ولی آیا تو آسپیرین عرفانی و روانی دونخان را خورده ای و زکام روانیت درمان شده است که حالا بر اساس آن تجربه میگویی به به؟ اگر تو هنوز اسیر خودی، به چه چیز دونخان، حافظ، مولوی، کریشنامورتی و غیره میگویی به به؟ تو آقای سوال کننده، دست دست را به آن نوع شعر و موسیقی و هنر که میگویی میتواند نقش ترکه‌ای را داشته باشد بگیر و از مرداب خود بیا بیرون. سوالت از من چیست؟ توجه داشته باشید که آنچه گفتیم پاسخ سوال مکرر کسانی نیز هست که میپرسند نظرت درباره فلان مکتب یا فلان شخص و فلان کتاب چیست. ما باید برای کار خود اصولی را مبنای حرکت، نگرش و به اصطلاح سیر و سلوک قرار بدهیم. با رعایت آن اصول دیگر جایی برای پرسش باقی نمی‌ماند جایی برای خودفریبی باقی نمی ماند. هر نوع حرکت و نگرش باید مبتنی بر تناسب چالش و پاسخ و با توجه به اصل آخرین علت یا چالش و با توجه به خرد و فایده است باشد. به علاوه این است که در اصول فقه نیز مضمر است: ابا الله ان یجری الامور الا به اسبابها. این اصل اخیر تکلیفی مکتبی را تعیین می کند که مثلا برای رفع استرابها، ترسها، ناتوانیها و رنجهای نهفته در خود سیخ و میخ به شکم انسان می کند و اسم این کار را هم نوعی مکتب عرفانی می گذارند. تکلیف مکتبی را تعیین می کند که می خواهد با سوت و فوت استراب مرا حل کند و خلاصه تکلیف همه اشتغالات دنگ و فنگی زیر پوشش عرفان را تعیین می کند. سوال: چرا ما این همه وابسته به قضاوت دیگرانیم؟ جواب: دلایل متعدد دارد. اولا همان نقشی را دارد که ملامت خود. ما ابتدا از طریق تعبیر برای خود یک خطا و جرم می تراشیم، بعد یک قضاوتگر یعنی یک قاضی خلق می کنیم و خود را به عنوان مجرم در مقابل قضاوت او قرار می دهیم. هدفمان از این شیوه این است که نیستیم، در خود نمانیم. ما به طور عجیبی از ماندن در خود هراس داریم. همیشه باید در حال فرار از خود باشیم تا پوچی آن را نبینیم. علت دیگر این است که ما نسبت به هستی خود اطمینان نداریم. اگر تو نسبت به راستی و اصالت فلان صفت و خصوصیت خود یقین و اطمینان داشتی، چه جا و ضرورتی برای وابستگی به قضاوت دیگری بود؟ ما عبارت از یک مقدار الگو و علامت هستیم و الگو مبتنی و وابسته به قضاوت است. الگو خود عین قضاوت است. بنابراین ما در زمینه هستی مبتنی بر الگو همیشه احساس بلوف، دروغ و مجرمیت می کنیم. این احساس ما رو وابسته به قضاوت می کند. به هر حال وقتی هم جرم را خود ذهن می آفریند و هم قاضی را، باید نتیجه بگیریم که این کار در حفظ ساختمان نمایشی نقشی دارد.
tebyan.net گنجینه صوتی